مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، من از ایران مزاحمتون میشم.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکل شدید خانوادگی خوردم که الان یک سال و دو سه ماه از همسرم جدا زندگی میکنم.
خب شما من بگید هر دو چند سالتونه؟
هر دو متولد 66 و فاصله 3 ماه،
یعنی میشه
32 سال.
اوکی، چه مدتی ازدواج کردی؟
جان
چه مدتی است؟
19 سالگی عقد کردیم، 3 سال عقد کرده بودیم بعدش ازدواج کردیم.
یعنی 10 ساله.
بله 10 ساله.
فرزند چی داری؟
یه دختر 7 ساله دارم.
هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
آقای دکتر، من کامپیوتر خوندم، همسرم دیپلم تجربیه.
خب شما کار میکنید یا نمیکنید؟
بله، مشغول به کار بودم قبل اینکه دخترم به دنیا بیاد. بعد وقتی که دخترم، یعنی باردار که شدم، همسرم دیگه مخالفت کرد، من دیگه سر کار نرفتم تا 3-4 سالگی دخترم. دیدم واقعا نمیتونم، آدمی نیستم که تو خونه بشینم. شروع کردم به کار آرایشگری، رفتم کار کاشت ناخون رو یاد گرفتم، شروع کردم به کار کاشت ناخون. بعد دیگه یه مدت کار میکردم تا تقریبا پارسال مهر ماه که یه موضوعی پیش اومد، همسرم متوجه شد یه شیطنت خیلی کوچیکی که مثلا من با دوستام کرده بودم.
بخصوصاً شیطنت چیه؟
چیزی بهتون بگم، پای آقای درمیان بود
دیگه. شیطنت نیست،
نمیدونم، اشتباهه.
اشتباه نبود، اسم این خیانته. شما همسر دارید با یه آقای چیکار داشتید؟
آقای دکتر، رابطه ای نبود، در حد حرف و حالا یکی دوبار دیدن بود.
یه برای چی بود؟ به چه نیده؟
آخه میدونید آقای دکتر، ما خیلی سخت زندگیمونو شروع کردیم. ولی وقتی اول که ما با هم دوست بودیم، بعد خواستیم ازدواج کنیم، پدر مادرش که اومدن جلو گفتن همه جوره حامی میشن برای پسرشون، ولی هیچ کاری نکردن. یعنی از زمانی که ما عقد کردیم هیچ تعهد مالی یا هیچی، اصلا هیچ حمایتی. همسر من صفر صفر بود. من باهاش کار کردم، جمع کردیم. بعد 7-8 سال زندگی کردن، دیدم هیچ چی نیست، یعنی هر چی جمع شده آقا مثلا چکی داره داده برای چکاش، کم آورده مثلا همینطور. بعد خیلی با هم اختلاف داشتیم، یعنی یه جوری که ما مدام هر روز با هم جنگ میکردیم.
چرا یا حل نمیکردید یا جدا نمیشدید؟
آخه آقای بکر ببینید، حل که نمیشد بهش میگفتم اوضاع اقتصادی خرابه، چون میدونم دلار این بالا پایین میشه، من جنسم بالا پایین میشه، من اینجوری میشه، خیلی بهانه های اصلا هر چهار هفت. سر جدایی هم که من تقریبا دخترم 3 سال خورده ایش بود، گفتم نمیتونم دیگه زندگی کنم، بیا تمامش کنیم. که برگشت گفت نه تو چرا اینجوری میکنی، تو خسته شدی از این شرایط. من به پدرم گفتم، موقع پدرم در قید حیات بود، که مخالفت کردن که درست میشه، حالا سخته، بالاخره یه موقعی حل میشه، نذاشتن این کار بکنیم. بعد همینجوری هی رابطمون سردتر شد که دیگه اصلا یه جوری شده بود هیچ رغبت میلی من به همسرم نداشتم. یک حرفمون همش جنگ بود، همش این که جلوی تو جمع هم دیگر رو زایه کنیم، اون یه چیزی بگه من جواب بدم، من یه چیزی بگم اون بخواد تند برخورد کنه.
ایشون هنوز می‌خواست همچنان زندگی رو نگه داره؟
جان؟
ایشون همچنان می‌خواست توی همچین زندگی بمونه و عهد جدایی و طلاق نبود؟
آره می‌خواست ادامه بده.
خب حالا این داستانی که 1 سال و 2 ماه قبل، اولا کل موضوع چه بود؟ شما با یک کسی یه دیدارایی داشتید؟ کجا داشتید این دیدارا رو؟
من با یه آقای آشنا شدم، تقریبا یه روز یه شب مثلا من خیلی حالم بد بود، بعد فوت پدرم خیلی اصلا داغون شده بودم، تقریبا 1 سال خورده اینا میگذشت، که من به همسرم گفتم که اگه میشه بلاشو بریم بیرون یه دوری چیزی بزنیم. گفت نه ماشین تو ورده برو، من میخوام بشنم فوتبال نگاه کنم. اهل فوتبال نگاه کردن و کلش بازی کردن و چون تونم از این بازی کامپیوتری میدونی، هنوز کودک درونش انگار بزرگ نشده بود. ساعت 11:12 شب من ماشینو برداشتم رفتم بیرون و حالا طی جریاناتی من با یه آقای آشنا شدم.
طی جریاناتی؟
بعد همین مثلا دیدن و همین چون تام تو خیابون دیگه.
این شما یه زن شوهردار بچه داره، الان باباش تازه مرده، اومده تو خیابون مرد میبینی؟
یا آقای دکتر وقتی اینقدر داغونی ساعت 11:30 شب میزنی میری تو خیابون،
من مجبور دارم
امکان داره هر چیزی برات پیش
بیاد. من اینو نمیدونستم. پس اصلا برای چی آدم بری بیرون؟ ای بیرون رفتن چه مشکلی رو حل میکنه عزیز؟
نه مشکلی رو حل نمیکنه، نمیدونم، من ناخواسته پا گذاشتم توی مسیری که اصلا آدمش نبودم.
خب بعد چی شد با اون آقا؟
بعد هیچی، در حد حالا چند بار تلفنی حرف زدن و دیدن بود که من با همسرم خیلی بد دعوامون شده بود، تقریبا 2 هفته بود با هم حرف نمی زدیم. که روز پنجشنبه من دخترم رو برداشتم بردم شهر بازی، برگشتنی اون آقا به من زنگ زد که اگه بیرونی هم دیگر رو ببینیم. گفتم من خب دخترم بیشمه. گفت خب منم دخترم بیشمه، ایشونم جدا شده یه دختر داره، البته دخترش با مادرش زندگی میکنه، اصلا در هفته حالا چند روزیشون میدید. گفتش که من اصلا نمیام نزدیک، همینجوری هر جایی که هستی من بیام یه هم دیگر ببینم. که اومد خب خیلی مثلا هی خواست یه جوری رابطه برقرار کنه با بچه ها که مثلا این دوتا دارم با هم بازی میکنن. ما اومدیم خونه، شبش همسر من نیومد، یعنی تا دیر وقت پیش دوستاش بود برای مشروب خوردن و اینجور چیزا. تقریبا ساعت 4:30 صبح اومد که من احساس کردم در باز کرد اومد داخل. بعد صبح بلند شدم من خواب دیدم بازم نیست، بهش زنگ زدم که کجایی، گفت من رفتم سر کار. تا غروب نیومد. غروب که اومد دوباره ما با هم دعوامون شد که این چه وضع زندگی، 4 صبح میاد بعد صبح بلند میشی میری، اینم از روز جمعه است، منو بچه‌ها رو اینجوری ول می‌کنی، من خواهم برم بیرون، مثلا خواهم برم استخر. من سویچ ماشینمو برداشتم بلند شدم رفتم، دخترمو گذاشتم تو خونه. که همسرم از دخترم میپرسه که دیشب کجا بودید با ماما. دخترم هم گرفته بودیم شهر بازی، یه عمویی هم اومد مثلا اسم دخترش فلان بود، با هم یکم بازی کردیم، با مامان صحبت کردن. که دیگه از اینجا شروع شد. همسرم هم به من زنگ زد که تو به خاطر همینه تو دلت با کسی دیگه است، منو نمیخوای، جا تو از من جدا کردی، همش با من دعوا داری. یعنی تمام مسائل پیش اومده از اختلاف مالی و بدهکاری و از حالت رفتارامونو کنار گذاشت، همه اینا رو چسبون به این که مثلا من یه ارتباط جداگانه‌ای دارم، به خاطر همونه که سر ناسازگاری گذاشتم.
خب
بعد دیگه من اومدم
چند روزه در همین تصور بود یا به هر حال تحقیق کرد با اون آقا صحبت کرد چیکار کرد؟
بعدش تحقیق کرد با اون آقا صحبت کرد، اون آقا هم نامردی نکرد، برگش گفتش که من به خانم دیگه رابطه‌ای نداشتم، ولی خب خیلی خانم خوبیه، تو همین الان ازش جدا شی من باهاش ازدواج میکنم. یعنی کلن گن زد به تمام زندگی من، در حالی که هیچی نبود، هیچ ارتباط محکمی نبود، اصلا هیچ حرفی بعده هیچی. خب. این برگشت گفتش که نه دیگه شما رابطتون فراتر از این حرفا بوده که این داره همچین حرفی میزد. بعد داستانی که متوجه شد خانواده منو کشید وسط، ولی به خانواده خودش هیچی نگفت.
خب
بعد نه پدر نه مادر.
بعدش حالا دیگه این مردی که شما نمیخواستیتش اونم شما رو نمیخواست، حالا که اینجوری شد چیکار تصمیم گرفت چیکار کنه؟ ببونه یا جدا شه این دفعه؟
آقای دکتر الان یک سال و دو ماه از این موضوع میگذره. اون اوایل که میگم من اصلا دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم، تو به من خیانت کردی، هرچی گفتم من به این نمیگم خیانت، ولی تو میگی خیانت، درسته آره خیانت، هرچی بگی من قبول میکنم، اشتباه کردم، یه بچگی بوده. بعد هی مثلا برگشت به من گفتش که یه چهار ماه باید به من فرصت بدی من ببینم میتونم این موضوع رو خودم حل کنم. من خونه مامانم بودم اون چهار پنج ماه، بعد ما خونمون خب رهن بود.
این آقا یعنی شما رفتید خونه پدر مادرتون؟
آره دیگه، من گفت باید از خونه بری.
با بچه
بله.
خب
گفت باید بری که من دخترمو برداشتم رفتم خونه ماماینا. تقریبا یه پنج ماه از اون داستان گذشته بود که من خونه ماماینا دیگه واقعا به این فشار میمد، دخترم اذیت میکرد، باش تلفنی صحبت کردم، مثلا من خسته شدم، تکلیف منو مشخص کن، یا بیا جداشیم، یا هم اگه قرار زندگی کنیم بگه من برگردم سر خونه زندگی، من نمیتونم خونه مامانم اینا بمونم. که برگشت که بلنش رو همین الان بیا خونه. من رفتم خونه، کلید خونه رو داد به من، گفتش من از همین الان میرم خونه مامانم اینا، این خونه و زندگی تو بمون. حالا گفتم این یعنی چی؟ خب این چه بلا تکلیفی مزخرفیه که آقای دکتر رفت. من گفتم حالا سلش کرده اب نداره، شاید یکی دو هفته خونه مامانش بمونه، حالا هواش عوض شه. بعد یک هفته تا خونه اومد به من گفتش که آقا تقریبا دو ماه پیش نصف پول پیش خونه رو گرفته، بعد الان چهار پنج ماه هم هست که اجاره ها رو نداده، یه چیزی حساب کنیم، چیزی از پول پیشتون نمیمونه، شما هم سر این ماه موعدتونه باید بلنشین. که ما زنگ زدم گفتم چی کار کردی؟ برگشت گفت تاوان کاری که کردی به ما مربوط نیست، اگه میتونی دوباره خونه بگیری برو بگیر، اگه نمیتونی برو بشین خونه مامانت زندگی کن. که دیگه من خانوادم حمایت هم کردن، مادرم خواهرم حمایت هم کردن، من دوباره خونه تونستم بگیرم، خونه گرفتم، الان بعد اون مدت با دخترم دارم تنها زندگی میکنم. اجاره خونه هم پدر همسرم میده، همسرم کلن از همه چی شونه خالی کرده، فقط در حدی میگه مثلا برای دخترم چیزی بخره یا ببره.
ولی میدونه پدرشه که داره اجاره شما رو میده؟
بله پدرش اجاره خونه ما.
نه میدونه، اون همسرتون میدونه؟
بله میدونه. اول نمیذاشت، یکی دو ماه اول نمیذاشت که نه بابام نباید این کار کنه. که من به پدرشوهرم گفتم اگه اینطوری خب من مهریم رو میذارم اجرا، حق و حقوقم رو از پسرتون میگیرم، من کاری نکردم، هیچ مدرکی علیه من نداره، در حد حرف بوده. حالا الان من نشستم میگم با هر شرایطی، حتی آقای دکتر من بهش گفتم درست اشتباه کردم، بیا من هر چی که بوده حق و حقوقم رو به تو میبخشم، بیا با من زندگی کن، به خاطر باران دخترمون گناه داره، 7 سالشه، سر اشتباه من یا حالا کوتاهی تو قرار نیست آیندهش تباه شه، از اول بسازیم، فکر کنیم این که اتفاق نیفتاده، هر جوری که تو بخواد. گفت نمیتونم.
خب اون حرفی که زدی که درست بوده، خیلی از اوقات آدم ها نمیتونه. حالا به کجا رسیدید؟ ایشون بعد از این که رفت خونه مادرش موند اونجا نموند چی شد؟
الان خونه مادرش آقایی،
یعنی الان حدود بیش از یک ساله یا چند ماهیست؟ برای چند ماهی ایشون خونه مادرش، شما اینجا هستید، اجاره خونه تونم پدر شوهرتون میده. خب همسرتون از با شما گفتگویی میکنه یا نمیکنه؟
حالا همین دیگه آقای دکتر، ببینید تو این تقریبا تا دو ماه تا یک ماه خورده پیش همسر من تلفنی با من صحبت میکرد، بعد ببخشید میومد مثلا اینجا به من میگفتش که میخوام بیام دخترمونو ببینم، میومد با من ارتباط برقرار میکرد، یعنی هفته یک بار یا ماهی دو بار من این کارو انجام میداد. بعد برای اینکه این کارو انجام میداد مثلا فکر کنم ساعت 3 صبح بلند میشد میگم من میخوام برم، من همش باش صحبت میکنم که تو داری به شعور من توهین میکنی بابا، یکی یکی رو نمیخواد، واقعا دیگه نمیخواد، میگه نمیتونم، اصلا تو آدم بدی هستی، کثیفی هستی، خیانت کردی، دیگه حتی تو رو میبینم بدم میاد ازت. تو چطور میتونی با من همخواب باشی؟ تو میتونی نزدیک من بیای ولی نمیتونی با من زیر یه سقف زندگی کنی؟ چرا؟ هیچ وقت دلیل قانع کننده نیست.
نه اون که
حتی تو این یک سال خورده آقای دکتر من متوجه شدم که تقریبا با 6-7 تا خانم در ارتباط بوده. همه اینا رو رو کردم براش، رفتم خونهشون گفتم به پدر مادرش، گفتم اشکال نداره، اصلا من انگار که اتفاقی افتاده، خواسته تلافی کار من در بیاره، بگیم برگرده. بعدش گفت اینا که کم هم، من بیشتر از اینم میارم تو ببینی، به تو مربوط نمیشه دیگه کارهایی که من میکنم.
خواهده ایشون هنوز نمیخواد جدا بشه، طلاق بده، داستان چیه؟
آقای تو من رفتم دادخواست دادم، نیومد دادگاه.
خب
الان به من میگه بیا توافقی از هم جداش. میگم چطوری؟ میگه تمام حق و حقوقتو ببخش، من یه ماشین داریم که ما به نام منه، یعنی چک های ماشین و لیزینگی خریدی من دادم، آقا پیش خستشو داده ولی هیچ کدوم از این چک ها رو پاس نکرده هنوز. ماشین زیر پای همسرمه، به من میگه ماشین رو بیا بدم به نام من، مهریت و نفقه و حالا هر چیزی که هست اینا رو ببخش، توافقی از هم جدا شیم، دخترمونم بهت میدم تا زمانی که ازدواج نکنیم.
خب آخه موضوع این است که مهریه شما چقدر هست؟
614 تا فکر.
چون که از اخته پرداخت همچی پولی بر نمیاد،
اصلا اختش بر نمیاد آقا، همین الان به خانواده خود من نزدیک 30-40 میلیون بدهکاره.
حالا روی خط باشید عزیز، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. روی خط شنگل اجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
خب
چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟ ایشون آخه ماجرای توافقی، یعنی ما سر یه چیزی توافق میکنیم، ایشون توافقشون این است که تو هرچی داری بده و برو.
آره دیگه، میگید کاری که کردی خیانت بوده، تو زندگی من صادقانه کار کردم آوردم، تو به من خیانت کردی، موقعی که من سر کار بودم تو به جای اینکه مثلا بشینی تو خونه زندگی مثلا کارهای زنونه بکنی میرفتی مثلا سالن آرایشگاه، من نمیدونم اون موقع کجا میرفتی، باشگاه میرفتی، آیا واقعا باشگاه میرفتی، با دوستات میرفتی، آیا واقعا، یا مثلا اصلا یه چیزایی آقای دکتر، یعنی انگار براش فیلم طور شده، همه چیز کارهای منو گذاشته کنار هم، وصل کرده به این که تو لحظه هایی که نبودی، حالا به هر نحوی، حالا یا باشگاه بودم یا کلاس میرفتم یا سالن بودم، این که تو با اون آقا بودی، تو سر کارت نبودی، هر چقدر باش صحبت میکنم که بابا
صحبت به جایی نمیرسه. شما
نمیرسم
خب بنابراین ایشون که اونجا زندگی میکنه، شما هم که اینجا هستید، دخترتون هم که بایتونه، هزینه اصلی زندگیتون هم که اجاره است که پدرش داره میده، بذارید همینجوری بمونه. چی میشه
بمونه؟
چه اشکال داره؟ برای که این چیزی که به شما میگن که یه آدمه از شما یه چیزایی میگیرن، باز میشه همین. بنابراین حداقل چون الان با هم هستید مسئله نیست، ای بسا اگر جدا بشید بعدن به هر دلیلی بخوان دخترشون رو بگیرن، چون دختر ایشون میشه برای 7 سالگی. نتیجتاً شما حتی بچه‌را هم اگر میخواید داشته باشید نمیتونید داشته باشید. چه کارش دارید؟
آقای دکتر ببین، این که من تو همین حالت بمونم، خب این یه قضیه است. اینم این که من الان بابت هر کاری که میکنم، هر جایی که میخوام برم، باید جواب پس بدم.
معلومه. یعنی حالا جواب سوال که مسئله نیست. اون جایی نمیخواید برید.
آقای دکتر هر چیزی رو به من میچسبونه همسر من. مثلا من یه روز کام جا.
نه میچسبونه رو میفهمم، ولی شما قرار گزارش رو میچسبونه، شما میگید رفتم سر کوچه، ایشون میگه رفتید با یه کسی. خب ایشونی که داره رنج میبره. خب نه، ایشونی که داره رنج میبره ناراحت میشه. اگه دروغ میگه، یعنی همجوری میگه، خب اگر واقعا همچی چیزایی رو باور میکنه که اونی که رنج میبره، شما چرا اذیت میشید؟
آقای
مثل یکی به شما بگیرم
میکنی کاری نمی کنی، نشستی داری همه جوره تحمل میکنی، بالاخره تنهایی، مسئولیت بچه هست، ببری بیاری، همه چی. یعنی واقعا من دارم تنها زندگی میکنم، یعنی آدم که جدا شده.
خیلی خوب عزیز من،
فقط اینه که خیلی خیلی
بیش از اونه موضوع این است که شما دارید جدا زندگی میکنید، اونم کاری به کارتون به این صورت نداره. هر جام که میرید بهش بگید کجا هستید، هر چی هم میخواد بره چک کنه بفهمه، چیزی نمیفهمه، مشکلی نیست. بگو
یعنی شما میگید من همینجوری ادامه بدم؟
من نمیخوام برای همه عمر ادامه بدید، ولی فکر کنم این بازی که شما دوتا در آوردید که خیلی غیر واقع بینانه است، همینجوری کمترین بده. شما برید به جنگ ایشون بخواید طلاق بگیرید، معلومه چی از توش در بیاد. توافقی بخواید طلاق کنید بر اساس نظر ایشون که توافق نیست، تحمیل است به شما، همه چیز از شما میگیرن. حالا بخواید چیکار کنید؟ شما نگاه کنید به گزینه‌ها و آنچه که امکاناتی است یا راههایی است که میتونید انتخاب کنید. وسط اونها چون راه انتخاب خوب که ندارید، انتخابتون بده بد و بدتر و بدترین و بدترین و ایناست. حالا کمترینش و کمترین بدش که اونم تازه موقتی است، چیزی هم به هم نریخته، همینجوری میمونید تا ببینید 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه چه میشه. ولی حداقل شما کار خودتون رو میکنید، زندگیتون هم داره میچرخه، دخترتون هم کنارتونه، خاطرتون از این بابت آسوده است. ایشون هم که به گفته شما داره میره دنبال دختر بازی، دیر یا زود معلومه که میره دنبال کارش. اگر چنین، شما فعلا این وضعیت رو دارید، مهارتی یاد بگیرید. من تعجب میکنم که اگر اشتباه نکنم گفتید لیسانس کامپیوتر دارید، خب چرا نمیرید دنبال همون؟ آگاهی خودتون رو بیشتر کنین. اگر کار هست، اگر بازاری براش هست که من نمیدونم، خب اون کار رو ادامه بده.
کارهای اداری و اینا تو ایران خیلی سخته، یعنی با پارتی و ایناست، بعد هر جایی هم نمیتونی کار کنی، چون الان وقتی وارد یک مثلا یه شرکتی میشی بابت همین رشته من، ماه اول دومش خیلی خوبن، ولی از ماه سوم به بعدش یه خواستهای دیگه از آدم دارن، مگه اینکه تو یه آدمی معرفی کرده باشی یا یه پارتی خیلی درست حسابی داشته باشی. و یعنی اصلا به شرکت خصوصیه که داخل ایران نمیشه اعتماد کرد. با این همچین شرایطی هم که من دارم اصلا نمیتونم شروع کنم برای یه همچین کارم. و الان انقدر من از لحاظ روحی داغونم، اصلا قدرت هیچیو ندارم. یعنی یه مدت قرص نوروتریپتیلین میخورم بابت اینکه شب بتونم بخوابم، مثلا شبا نمیتونم بخوابم تا 3-4 صبح همش فکر میکنم خدای الان کجاست، خونه مادرشه، خب باشه، با کسی هست، اصلا اون به کنار چی میخواد بشه زندگی من، منی که همه چیم به راه بود الان خیلی
شما
تو شبایی.
عزیز من اولا این فکرهای که فکر نیست، اینا یه مقدار خیال. دوم که من همه چیزم به راه بود، هیچ چیتون شما به راه نبود. شما از آغاز اولا بی خودی زود ازدواج کردید، بعد بازی بی خودی در آوردید، بعد خونه این بودن، رنج بودن بوده، دعوا بوده، گرفتاری بوده، چی همیشستون به راه بود؟
نه از وقت که خودم مثلا کار میکردم، خودم مثلا هر چیزی که دوست، الان نمیتونم مثلا هیچ کاری کنم.
یعنی شما هیچ همچی زندگی نداشتید عزیز. شما چیه دارید صحبت کنید؟ شما حرفایی زدید من که نمیدونم عزیز، شنوندگان خوب عزیزم شنیدم. از زندگی که شروع کردید، از اینکه شما
من واقعا با سختی، یعنی از صفر بدون حمایت، بدون هیچ چیزی باش شروع کردم، پا به پاش اومدم بالا، یعنی با هم دیگه، ولی به یه جای رسیدم دیدم هر چی جمع شده همش رفته.
بنابراین پس بنابراین زندگی خوب ایدئالی نداشتید که حالا حسرت
افتادشون. نه اصلا نه.
بنابراین بازی در نیارید عزیز. شما با ویژگی روانی که دارید و توانایی که برای توضیح و توجیه و یه مقداری جوابگویی دارید، به هر حال میتونید این بازی رو ادامه بدید. ایشون نمیدونم، شما احتمالاً جواب منو نری، چرا ایشون میخواد این وضع رو نگه داره؟ به نظر شما ترجیح همسرتون چیه؟ یعنی ترجیح میده یا خواهر؟
واقعا من خودم نمیدونم آقای دکتر. بارها باش صحبت کردم، میگم خب این بلا تکلیفی رو تمومش کن، بعد به ما برمیگرده میگه چیه، کیس بهتر پیدا کردی، میخوای ازدواج کنی که همش به من میگی بیام طلاقت بدم؟ من خیلی به لطف کردم که آبرو تو جلوی کسی نبردم، نگفتم چی کار کردی.
خب دیگه اینا همش خراب خوشش
اینه.
بنابراین من جای شما باشم اگر این حرف هست، کسان نه حرفی میزنم نه هیچی عزیز.
من هیچی نمیگم، من نه باش بحث میکنم، اصلا هیچی. حتی مثلا دخترم میخواد باش صحبت کنه شمارش رو میگیرم میدم به دخترم، حتی خودم نمیخوام باش هم کلام شم، چون هر بار که باش هم کلام میشم شروع میکنه یه سری حرفایی میگه که واقعا من روحم داغون میشه. هیچ جوابی هم متشون ندارم، اگه جواب بدم جنگه، اگه جواب ندم خودم از بین میرم. سعی میکنم دورا دور ازش.
من
که دورا دور.
نه من که شما رو نمیفهمم عزیز من. شما الان میخواید من چند تا فوش بدید رو خط رادیو؟ من اهمیت نمیدم. آبی خودت چرا بازی در بیاد که اون یه حرفایی میزنه من ناراحت میشم روحم منفجر میشه؟ ویل کنید قربونه. خب بزن. این شما چطور یاد نگرفتید که بزن؟ ما میبرن اون تو اتاق عمل کار رو چاقو میکنن تو شکم اون پاره پوره میکنن، آخ نمیگیم، دردمونم نمیاد. چرا؟ ولی خودمون قبلا بی‌حس کردیم به اینجا رسیدیم. این بی‌حسی یا بیهوشی کمک میکنه؟ شما بی‌حس و بیهوش بشید. هر چی ایشون میفرمایان بگید از اینم بدتره، تازه تو خبر نداری. ای دلت بخواد جواب بده. برای چی هم ناراحت میشه؟ خب میگه. ای راست میگه، خب حرف راست میزنه. دروغ میگه، میسازه، میپردازه. خب بذارید بپردازه. شما که کاراتون هیچیش درست نبوده. علاوه اگر میتونید به ایشون بگید بیا بریم پلو یک کسی حرف بزنیم که آنچه که خیر صلاح بچه‌مونه، بعدا خیر صلاح من و تو رو به ما پیشنهاد کن. ای حاضرن بیا. ای حاضرن برید پلوی روانشناس.
نمیان
که دیگه شما کاری نمیتونید بکنید. اگر ایشون اینگونه فکر میکنه، اینگونه عمل میکنه، به هر دلیلی، به هر نیتی، شما کاری با ایشون نمیتونید بکنید. تو ایران با قوانین ایران با یه بچه‌ای که اینجا هست، بعدم شما بیخودی نه یه داستان درست کنید که یه زمانی چه زندگی خوبی داشتم. نه فرض رو بر این بگیرید که آدمای در چارچوب و شرایط شما زندگی خوبی دارن، نه فکر کنید که آینده میتونه یه چیز دیگری باشه اگر اونگونه که شما میخواهید ایشون عمل کنه. هیچ کدوم از اینا نیست. زندگی همیشه سخت و مشکل و پر از گرفتاری و دردسر بوده و هست و خواهد بود. همچین دنیای ما نداریم عزیز. به نظر منم الان کمترین بد و کمترین درد در اینه که شما همینجا بمونید و بذارید ببینید چی میشه. بی خودی هم سر جملات و کلمات ایشون حساسیت به خرج ندید.
یا حتی بذارید باشه ارتباط برقرار کنم یا نه.
من نمیدونم اون این چیزیست که یک خود شما چگونه بهش نگاه میکنید، دو اگر نکنید واکنش او، رفتار او چه خواهد بود، و بر مبنای اون شما خودتون فکر میکنید درد و رنجتون، ناراحتیتون کمتره یا بیشتره؟ خودتون مقایسه کنید. بنابراین میدونی عزیز، یعنی
ببینید من وقتی باش ارتباط برقرار میکنم، خب پیش خودم اینجوری توجیه میکنم که خب الان با من امکان نداره مثلا بره سراغ خانم دیگه ای. ولی بعد که مثلا رفتاراشو میدیدم که مثلا با تو مثل یه کالا داره برخورد میکنه، یعنی فقط برای رفع نیازشه، بعدش دوباره همه اون چیزا شروع میشه.
نه اولا چرا ایشون برای رفع نیازش سراغ اون همه خانومی که شما میگی دستن نره، میاد سراغ شما برای رفع نیاز؟
همین نمیدونم.
خب آخه نه معلوم نیست این حرفا. دوم حالا ایشون به هر دلیلی که میاد
با من میگه من هنوز دوستت دارم، عاشقتم، ولی یه لحظه نمیخوام روی سخت بازم
میکنم. بنابراین اینم از اون مواردیست
تو به من بد کردی، تو زندگی منو نابود کردی، تو رفتی با یکی دیگه.
خب اینا کمکی درش حقیقت هست، نه اینکه زندگیشون نابود شده، ولی به هر حال اون اشتباه. ببین عزیز، من یه اشتباه بکنم تصادف میکنم، بعد برای همه عمر فلج میشم، دیگه تکون نمیتونم بخورم. یک اشتباه در دو ثانیه. بنابراین ما برخ از قدرتی اشتباه میکنیم، یه گرفتاریایی داره. الانم حرف من به شما با توجه به آنچه که گفتی اینه که این اوضاع رو ذره صبر کنید، بی خودی هم حساسیت به خرج ندید، ببینید به کجا میرسه. امیدوارم اگر ایشون قبول کنن بتونید به پلوی کسی او با شناختی که از ایشون پیدا میکنه کمک کنه. اگر خودشون رو خط میامدن من میتونستم بفهمم چه خبره و احتمالاً بهترین انتخاب به شما یا کمترین بدش در ارتباط با هر سه شما کدامه. ولی من الان حرفای شما رو شنیدم، بعد میدم خوشبختانه از احده خودتون برای توضیح و توجیه همه چیز برمیه، یعنی که نگرانتونم به اون صورت نیستم. و هر حال از این بابت در حال دختر بلدی هستی، داره بیشتر از اون نمیخوام بگم، یعنی که بعد موضوع دخترتون باشید و خودتون بذارین بریم به کجا میرسه. این وضعیت هم دلیل نره برای همیشه یه دفعه نگی من تو آخر عمر اینجوری باشم، نه. حرف من این است که این وضعیت اگر شما حساسیت به خرج ندید در مدت کوتاهی به یه سر و سامانی میرسه. فعلا هم از امکانات و فرصت‌های جنبه خوب و مثبتی که دارید استفاده کنید، خودتون آماده کنید برای یه کاری، برای یه رشته‌ای که درآمدی تخصصی بیش از اون که تا به حال داشتید داشته باشه، و امیدوارم یه روزی به هر حال در اثر راهنمایی یه روانشناسی بتونید شرایط خوبی رو برای دخترتون و خودتون فراهم کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی
ممنون. تمام می‌کنم. خدا نگهدار.
ممنون
آقای دکتر. خدا نگهدار. شنگ و بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه لس آنجلس و اورنج کانتی میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن رو در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر به مدت 4 ساعت در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ارواین خواهیم داشت. آقای دکتر علی نیگری و من در خدمتون خواهم بود. استاد و دکتر عزیز دیگری هم هستن که با 2 تجربه علمی در مورد برخی از باورها اون رو انجام داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره. به هر حال کنفرانسی است در چارچوب آنچه که واقعیت و مفهوم علم هست و اوهام و خرافاتی که امروز نه از قدیم بلکه تازه به اون اضافه شده. ورودی $50 کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همین یک شنبه 12 ژانویه در شهر ارواین. همچنین ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک از جمعه 21 فوریه، تقریبا 2 ماه دیگه، تا دوشنبه 24 فوریه که مصادف است با سالگرد آغاز 7 سال کار رادیو همراه، و به همین جهت که همه همکاران در اونجا خواهند بود. 3 هنرمند خوب و عزیز، عارف ساسی و علیرضا شاه محمدی رو خواهیم داشت، 2 موسیقی پاپ و 1 موسیقی اصیل با ارکستر خودشون. برنامه‌های فارسی و انگلیسی و کنفرانس‌های برای دوستان تدارک دیده شده، برنامه دی جی هر شب سر جای خودش خواهد بود. فرصتی است به جهت دوستی و آشنایی، و ضمن 2685 هموطن همزبان رو به مدت 3 شب و 3 روز کنار هم خواهیم داشت. به این نکته اشاره کنم که با استقبال دوستان بدون تردید کشتی سولد اوت خواهد شد، و به همجاست که برخی از کابین های 2 نفره رو در برخی از طبقات اصلا نداریم و سولد اوت شده. قیمت ها ناچار از اول ژانویه افزایش پیدا میکنه به خاطر به هر حال هزینه های کمچنان پرداخت نخواهد شد. این است که اگر مایل هستید در این سفر باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید، 800-819-91، و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-883-8100. من یادآور میشم که انجمن پزشکان هم به همه پزشکان، دندون پزشکان و بقیه کادر پزشکی 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن در صورت حضور در کنفرانس های اونها در این 3 روز رو خواهند داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
فرمایید دکتر.
سلام، بفرمایید.
مری کریسمس، هپی هالیدیز. من بدون فوت وقت یه بایوگرافی از خودم میدم خدمتتون. خوشحال میشم شما هر جایی که سلامتون هستین منو حساب کنید، اگه سوالی هستش از من بپرسید و بعد از اونم من سوالامو مطرح میکنم. من 35 سالم هستش، مدت تقریبا 7 سال هستش که امریکا زندگی میکنم. اینجا تو مقطع مستر در حقیقت از یه دانشگاه نسبتاً خوب فارغ التحصیل شدم و مشغول کار هستم. خدمت شما هر شبه که توی یک از رشته‌های مهندسی هست و از لحاظ خانوادگی هم فرزند دوم هستم. ساندویچ شدم بین 2 برادر، برادر بزرگتر با اختلاف 10 سال، برادر کوچکتر با اختلاف 6 سال. البته داخل پرانتز بالاخره دستگلی بوده که پدر مادرم آب دادن. اینا رو خدمتتون میگم که شاید کمک بشه حالا به مشکلی که من تو روابطم دارم با بک‌گراندی که از خودم خدمتتون میدم.
شما از اعضای خانوادهتون که کسی در امریکا نیست؟
اعضای نزدیک نه، ولی بیشتر در حقیقت فامیل پدری اینجا مستقر هستن.
اوکی.
خدمت شما هست شما که در حقیقت یه چند تا نکته کوچولو هم میخواستم بگم. من ارتباطم با برادرم خیلی در حقیقت به صورت نزدیک هیچ وقت نبوده، یعنی من همیشه خودم رو به عنوان یه جورایی مثل بچه تک تو خانواده میدیدم و فکر میکنم اونا هم همین حس رو نسبت به من داشتن یا نسبت به خودشون با همدیگه داشتن. به این معنی که بیشتر ارتباط من با دوستام از بچگی تا اونجا که یادم میاد با دوستام بوده تا با دوتا برادر.
اگر نه اینکه خیلی مهم باشه، ولی این همه فاصله سنی 10 سال و 6 سال به چه دلیل تو خانواده، یعنی تو خانواده شما بوده؟ معمولا اینقدر مرسوم نیست که سه تا پسر بیان به فاصله 16 سال.
بله خدمت شما هستم. در حقیقت بین من و برادر بزرگترم یه بچه دیگه بوده، ولی خب ایشون چون در حقیقت تولدشون متقارن میشه با ابتدای جنگ و اون داستان بمباران و در حقیقت شرایط نامطلوبی که اون موقع بوده، بعد از اینکه متولد میشن ایشون فوت میکنن بعد از چند روز و بعد از اون در حقیقت من میام.
ولی از این باز هنوز توجیه نمی کنه برای اینکه باز فاصله دید، ولی برهم اگر در حال اون بوده مهم نیست. رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟ خوب بعد متوسطه؟
خوب بوده.
اوکی بریگر. مادر خانه‌دار بودن یا کار هم می‌کردن؟
جفتشون شاغل بودن.
اوکی.
هر دو شاغل بودن، بله.
آیا در زمانی که برادر بزرگتون یا شما متولد شدید و یک سال اول رو می‌گذروندید، مادر از شما مراقبت می‌کرد در خانه بود یا ایشون سر کار می‌رفتن؟
آقای دکتر سوال بسیار خوبیه. در حقیقت من این سوال از مادرم پرسیدم چون یه آشنایی مختصری با حضرت عالی دارم. من در حقیقت یک سال اول مادر بزرگم در حقیقت از من مراقبت میکرد و بعد از اونم چون مادرم شاغل بود، ایشون فرهنگی بودن و مدرسه میرفتن، در حقیقت مهد کودک منو گذاشتن تا اونجایی که ایشون میگن، چون من زیاد خاطره از اون زمان ها تو ذهنم.
در خصوص برادر بزرگ اولتون چی؟ اونم با مادر بزرگ بزرگ شده یا مادر در خانه ماندن؟
ایشون رو من راست رو بخواهند اطلاعی ندارم، یعنی نپرسیدم هیچ وقت. ولی برای برادر کوچکترم مادر کلن در خانه بودن، مرخصی گرفتن و کلن تا حدود 2 سال اونو یادم هستش، چون من خودم 6-7 سالم بود قشنگ اونو میدیدم. ولی برای برادر بزرگترم نپرسیدم، حالا دفعه پس هفته پرسیدم، نمیدونم به چه صورت بوده.
چه خبر؟
خدمت شما هر سبت. در حقیقت دلیلی که من خدمتتون تماس گرفتم راجبه یه سوال کلی دارم آقای دکتر، میخوام بدونم حالا با این بک‌گراندی که دادم چه روابطی که من در حقیقت دارم. این یه قضیه هستش به اسم، شما احتمالاً شنیدی، ناز کشیدن و ناز کردن هستش. من متاسفانه حالا من نمیدونم درست هستش که این رو توی این واژه بگنجونم یا نه، ولی چیزی هستش بگی که هستش که از دوستان و حالا خود افرادی که اون ور قضیه بودن، یعنی خانمایی که من باشون ارتباط داشتم، در حقیقت فهمیدم که به من خیلی در حقیقت بارها و بارها به صورت تکس، به صورت تلفنی این قضیه گفته شده که تو اصلا مثلا نازکش خوبی نیستی، تو اصلا بلد نیستی با یه دختری که مثلا نازشو بکشی اینجوری رفتار کنی، و این همیشه واسه من سوال بود و اینو در حقیقت توی قسمت‌های مختلف ارتباط من می‌دیدم. بعضی وقتا توی شروع رابطه، بعضی وقتا توی طول رابطه، بعضی وقتا حتی بعد از رابطه، یعنی مثلا رابطه فرض کنید تموم میشد، بعد مثلا من یه خانمی رو دوباره میدیدمش، بعد خب مثلا بعد از چند ماه ما صحبت میکردیم که آره مثلا فلانی روزین اینجوری شد و رابطه جالبی بود، مثلا تموم شده بود، یه صحبت اینا میکردیم، بعد مثلا من یه هایی وسط صحبت های ایشون میشنم که میگفت آره you didn't fight for me. من خب شوکه میشدم. یا مثلا
نه ماجرا به مقدار زیادی روشن، یا موضوع این است که ما برخی از اوقات کسی هستیم که در محیط خانه و شرایط خانوادگی و فرهنگی یاد گرفتیم که احساسمون رو در ارتباط با دیگران راحت ابراز کنیم، برخی از اوقات هم در اون اغراق کنیم. و بنابراین من هر زمان که شما یه کاری میکنید، یه غذایی میپزید، منو پرس کنید با ماشین این بر اون ور میبرید، به گونه ای از اون قدردانی میکنم و حال خوش و سپاسم رو بیان میکنم که تبدیل میشم به یه آدمی که آدم احساسیست، آدم قدردان، قدرشناسه، مواظب، مراقبه، از خودش میاد بیرون و و آدم هایی هستن که نه، اصولا این رو یاد نگرفتن. مثلا وقتی شما تو خونه سه تا پسرید، معلومه که اون نگاه و نظرتون راجبه نه تنها زن واقع بینانه نیست، راجبه مردم نیست. قصه ناز کشی اون یه پدیده به نظر من سطحی تو خالیه. این که تو احساس تو ابراز نمی کنی، این که تو توجه لازم رو من نمی کنی، این که من موضوع و مسئله تو و زندگی تو نیستم، اینی که من از تغییرات تو و به ویژه در ارتباط با خودم بی خبرم، اون یه چیزیست که میشه فهمید. برمی‌داره است که آدم ها برخی از اوقات به مقدار زیادی آدم احساسی و عاطفی و هیجانی هستن، تا اونجا برخی پیش میرن که اصلا ما یه اختلال شخصیت داریم به اسم هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشی. یعنی فرضش بر اینه که من همیشه روی سن نمایشم و باید نمایش بدم. من دنیا رو تجربه نمی کنم، من آنگونه که حس و احساس می کنم زندگی نمی کنم. وقتی به شما می رسم که اصلا فکر نمی کنم لباستون خوبه، وای این چه لباسیه، خیلی شیکه بهت میاد، از کجا خریدی؟ و بعدم وقتی شما مثلا تشکر میکنید، ای بسا تو دلم بهتونم میخندم. این دیگه ببین کیه که باورش شد. بنابراین من یه شخصیت هیجانی نمایشم، در مقابل اون شما یه شخصیتی دارید که در این زمینه به خصوص عکسشه، بهش میگیم obsessive compulsive personality disorder. این آدم تمام عمرش یاد گرفته که با ترمز زندگی کنه. یعنی حتی اگر ازش چیزم خوشش میاد نگه، حتی ازش هم میپرسند جواب درستی نده. بنابراین نه تنها ابراز نمیکنه احساسش رو، نمانند اولی اغراق نمیکنه، یه چیزی از توش در نمیاره که نیست. این آدم حتی حس و احساسش رو اولا خودش هم متوجه نیست. به همین دلیل من بارها از آدمایی که این ویژگی داشتم ازشون اگر تو کار روان درمانی تراپی بوده گفتم الان چه احساسی داشتید، براشون سوال عجیب و غریب بوده، در حالی که احساس یعنی حال من، غمگینم، خشمگینم، ناامیدم، نگرانم، مثبتم، امیدوارم، اعتماد میکنم، نمی کنم، خجالت میکشم، بحث. خب اینا احساس منه. خب این آدما اینو نه خودشون بیشتر اول ازش خبر دارن و نه عادت کردن ابراز کنن، حتی فکر کنن این کار زشت و بده. ای بس وقت غمشون رو بیان نمیکنن، بلکه فکر کنن به دیگران چی اصلا چی کار میتونن بکنن، فایدهش چیه. شادیشون هم ابراز نمیکنن، برای که معتقدن این شادی نشانه کودکیشونه، به چیزای کمی اهمیت میدن، براشون موضوعای بی اهمیت مهم بچن و برچسبایی دارن. برابید با ترمز روانی زندگی کنن، یعنی در حالی که در زندگی یه پاشون رو گازه، پاشون هم روی ترمزه. برابید شما حتی براحتی میتونید ببینید حرفایی که شما میزنید، اگر دیگران نظری که راجع به شما میدن، پیامی که به شما میدن، حرف این است که تو آدم احساسی، عاطفی، هیجانی، یعنی اموشنال نیستی، تو حست برات یه جایگاهی نداره و اون رو ابراز نمی کنی، اون رو بیان نمی کنی. ای به یه منظره زیبایی هم برسی حرفی نمی زنی، یه گل خوشبوی هم باشه از بو و یا شکلش تعریف نمی کنی. به همین که خیلی از آدم ها هستن که توصیفی هن، تعریفی هن، برخی از آدم ها نیستن عزیز، ولی این یه چیزیست که برحال وجود شماست. درسته نه، ولی اینکه تو بلد نیستی با دخترها چیکار کنی، ناز باید بکشی، اینا از اون حرفایی است که ما آمدیم یه صفات و ویژگی هایی رو به زن یا مرد نسبت دادیم که این ناز میکنه و اون ناز میکشه، که برمیگرده به یه برداشت قدیمی به نظر من مال 1000 سال، 700 سال، 2000 سال قبل. یعنی هیچ به دنیای امروز ارتباطی نداره که کسی بگه من ناز میکنم، حالا با نازم رو بکشه. این اصلا مسخره است، یعنی یه دروغ، یه فریب. اینکه شما آشکارا یه بازی رو بکنید و شما بدونی که به طرف هشدار بدید این کار رو بکنید رو میتونم بفهمم، ولی در این از اون انتظار داشت باشید که او بدونی که بدونه بازی رو با شما ادامه بدید. به همین جهته که من بارها و بارها به این نکته اشاره کردم که من تو کار شما اگر اون سی دی 50 باید و نباید از زندگی زناشویی منو بشنوید، یکی از حرفایی که عشق رو، زندگی رو، ازدواج رو دارین اینه که ما باید احساس خوب خودمون رو حس کنیم، احساس کنیم، ابراز کنیم و حتما باید زبون رو به کار گرفت. برای که بسیاری از مردم به ویژه وقتی نگاه میکنیم به تفاوتکی که برخ از اوقات بین زن و مرد هست، خانم ها بیشتر از طریق گوشه که تحریک میشن و آقایون از طریق چشم. به همین جاست که برایشون گفتن جملاتی، کلماتی یه جایگاه خاص و ویژه‌ای داره. و اصولا این که مغز من و شما از چه طریق حس میکنه، شما دست منو فشار میدید، نگاه محبت آمیزی دارید، حرف خوشایندی میزنید، رفتاری مثلا از طریق هرچی نشون میدید، همه اینا به من یه پیام میده که شما من توجه و محبتی دارید و به هر حال به نوعی احساستون رو ابراز میکنید. نکته جالب اینه که آنچه که من میبینم، با آنچه که میشنوم، با آنچه که لمس میکنم، همه اینا از نظر ذهن من آدم متفاوتی از شما میسازه. چرا من معتقدم اگر دوتا آدم با هم تلفنی حرف میزنن هر چه زودتر با هم دیگر رو ببینن؟ برای که در ذهنشون یه آدمی رو با اون حرفایی که میشنون تصویر و تصور میکنن که حتما نیست، و بنابراین وقتی با هم روبرو میشن گرفتارشونه که چگونه اینا رو به هم مرتبط کنن. حالا شما اینو میفرمایید، من به خاطر اینکه سالهاست، الان یه 6 مارس میشه 20 سال رو خط رادیو هستم و برخی از دوستان و عزیزان من ممکنه 10 ساعت، 100 ساعت، 1000 ساعت شنیده باشن، با صدای من آشنا هستن. من خیلی از وقت در اولین برخورد و ملاقات میبینم به جای اینکه به من، به صورت من یا به چشم من نگاه کنن، به دهن من نگاه میکنن. یعنی میخوام ببینن این صدایی که داره میاد بیرون چه شباهتی، چه نزدیکی به صدایی داره که مثلا چند ساعت یا چندین ساعت یا چند ده ساعت هرچی از رادیو شنیدن. برای که اون تصویر و تصوری که در ذهنشون ساختن، تصویر و تصوری که در ذهن من، حالا یه ذرم در حاشیه است، من مهمان یه جایی بودم، پدری به دختر 9 ساله فوق العاده شیرین و خوبش گفت که مامی، اون موقع من در اون رادیو 3 تا 5 برنامه داشتم، مامی 3 تا 5 به کی گوش میکنه؟ با یه حالتی برگشت گفت دکتر هلاکویی، دکتر هلاکویی. رو کرد به دخترش گفت این دکتر هلاکویی. یک نگاهی من کرد گفت این دکتر هلاکویی نیست. گفت چرا این دکتر هلاکویی؟ گفت نیست. به من گفت آر یو دکتر هلاکویی به انگلیسی؟ گفتم یس آی ام. گفت یو آر نات. گفتم وای نات، وای نات، چرا نه؟ برگشت به من گفت هی از تال اند هندسم اند یو آر نات. اون قدش بلند و خوشگل تو نیستی. گفتم یو آر رایت. بعد مذاکره ما تموم شد، برای که او با توجه به حرفایی که شنیده بود و یا چیزایی که گفته بودن یه چنین مردی رو تصور کرد. آخر شب باید واقعا بعد از 3-4 ساعت، چون شب طولانی هم بود، اینا شب چون بچه‌ها یه جای دیگه بودن من اصلا ندیدمش، از در که اومد بیرون اومد جلو من ایستاد، گفت آر یو دکتر هلاکویی؟ گفتم یس آی ام. گفت یو آر نات و رفت. yeah. خب حالا شما من بفرمایید، وقتی که ما در ذهنمون آدما رو میسازیم با صداشون، با حرفشون، با کلامشون، چرا شما برمیگردید میگید این آدم رو باهاش حرف زدم خوشم اومد ازش؟ بلکه کلامش بوده. ای بسو در برخورد اول، چرا بسیاری از آدما یه دفعه بعد از مثلا جلسه دوم سوم یه دفعه متوجه میشن اگه قرار بود قبلا نمره‌ای در جهت خواستنی بودن یا دوست داشتن یا احساس خوشحالی در ارتباط با اون آدم داشته باشن، یه دفعه نمره‌شون اگر 1 تا 20 باشه از 3 دفعه میشه 13 یا میشه 18. بنابراین شما با این واقعیت‌ها روبرو هستید که به ذهنیت مرتبطه. بنابراین شما به دلیل اینکه 3 تا پسرید میشه از سربازخونه خونتون صحبت کرد. بعدم اگر اشتباه نکنم یه چیز دیگه به این سربازخونه اضافه کردید و اون مادر معلمه، تموم کارتون. یعنی شما با یک کسی روبرو هستید به صورت کلی از کام بودم، معلمین به جان من نیفتم، من خودم همش معلمم. به هر حال معلم یک کسیست که دائما داره درس میده و در این حال داره اشتباهات دیگران رو تصحیح میکنه و دیگران رو به سوال میکشه بعد جواب امتحانا رو بده. خب همین رو وقتی شما کنار هم میذارید، حتی از نظر شخص خود شما به دلیل اینکه مادرتون رفته، شما معلومه سیستم احساسی عاطفیتون دم آسیب دیده، معلومه نسبت احساس و عواطف شما به خاطر اینکه مادر ترکتون کرد رفته. مادر بزرگ میتونسته خوب باشه، ولی شما شب متوجه میشید، بعد از مدت متوجه میشید که مادر من ایشون نیست، این مادر بزرگ منه. بدنش شما با دو نفر بزرگ شده. وقتی شما نگاه میکنید به مطالعات علمی، میبینید سالمترین بچه، سالمترین بچه کسی است که یک نفر در حداقل 14 ماه اول یا تا 3 سال اول از اون مواظبت مراقبت کرده. برای که کانکشن های مغزی به گونه اتفاق میفتن که از طریق تکراره نه از طریق تنوع. حالا اینا رو وقتی کنار هم میگذارید میتونم به شما بگم که خیلی عادیه و شما به راحتی میتونید بگید در یک کشوری مانند ایران 30-40% مردان ایرانی آدمای احساسی عاطفی هیجانی خیلی کمن، نمیخوام بگم نیستن، خیلی کمن. در مقام مقایسه با برخی از کشورها فرض کنید کسانی که الان نزدیک ما هستن مکزیک یا دوستان اسپانیش خیلی بیشترن. این رو شما ممکن تو آلمانی ها اونقدر نبینید ولی تو فرانسوی ها میبینید، برای که فرهنگ و جامعه هم هست که این نوع ارتباطات و احساسات رو ممکن میکنه و در نتیجه شما به طور کلی از جامعتون و بعدا از محیط خانوادتون و جایگاهتون در خانه و بعد اینکه پسرید یا دخترید موضوع فرق میکنه. اگر شما یکی از این برادران رو دو خواهر داشتید شما اینقدر چیز راجع به دخترها میدونستید که الان اصلا نمیدونید. تازه الان هم شما نگاهتون به مرد به خاطر اینکه از دیدی دختر نیست نگاه کاملی نیست، یعنی همه اینا دست به دست هم میده که بهترین شرایط وقتیست که مثلا 4 تا بچه هستن یا 2 تا بچه هستن، 2 تا پسرن 2 تا دخترن یا 1 پسر و دخترن، اونا خیلی بیشتر خبر از جنس مخالف و مختلف و یا حتی خودشون دارن. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نجمند شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایین.
آقای دکتر سلام مجدد.
سلام.
بسیار ممنون بابت توضیحاتتون. من در حقیقت یکی دو تا نکته رو یادداشت کردم راجع به اینو باهاتون صحبت کنم. شما مسئله ای رو مطرح کردید که در حقیقت آقایون بیشتر از لحاظ نگاهی یا بصری و خانم‌ها بیشتر از لحاظ در حقیقت شنیداری جذب میشن. در حقیقت مشکل من یا مورد من خیلی تو این زمینه نیستش، یعنی وقتی که من یه کسی رو خوشم میاد هم به صورت تکسی هم به صورت در حقیقت تلفنی یا به صورت دیداری اینو بهشون میگم. و موضوعی که در حقیقت من رفتش دادم حالا تو مقوله گفتم شاید ناز بوده یا همچین چیزی بوده یا حالا من نمیدونم شاید کم توجهی بوده. مثلا من براتون یه مثال میزنم، یه کیس استادی خیلی کوتاه مختصر داشته باشیم اینجا. من با یه خانمی چند سال پیش در ارتباط بودم، ایشون یه مقدار در حقیقت تو خانواده مشکل داشتن و منم اطلاع داشتم که ایشون یه مقدار با اعضای خانوادهشون به هر حال یه کشمکشایی دارن. خب در ابتدا هم گفتم اگه کاری از دست من برمیاد من میتونم کمکت کنم، خوشحال میشم. رابطه ما پیش میرفت که مثلا به یه جایی رسید، ایشون یه روزی من تماس گرفتم دارم حالشون خوب نیست و اینا. باز اول من نمیدونستم علت چی. اول معمولا روشم به این صورت که اول میخوام ببینم که در ارتباط با من هستش این دلخوری که پیش اومده یا نه. بعد دیدم نه، دوباره مشکل در حقیقت همون قضیه هستش که با خانواده بوده و اینها و این بک اند فورس پیش میومد همیشه. و اینکه من گفتم که اوکی اگه من کاری نمیتونم بکنم ولی هستم اینجا میخوای تو حالت بهتر بشه به من خبر بدی اینا، ایشون گفتن آره من بذار حالم خود بهتر بشه و اینا من بهت خبر میدم و اینا. این قضیه انجام شد. بعد من گفتم مثلا فکر میکنید چقدر طول بکشه من اگه باز کاری از دستم برمیاد میتونم اگه فکر میکنی من میتونم کاری بکنم خوشحال میشم بهم بگی، ولی من نمیخوام اون پرایوسی که اگه میخوای داشته باشی میخوای کوایت تایم داشته باشی برای خودت یا هر چیزی هستش من بهش احترام میذارم، نمیخوام زیاد تو دست و پات.
آخه تو درست مانند عروسی اونی که به مادر شوهر زنگ زد گفت حالت چطوره مادر جون، گفت دارم میمیرم، گفت مزاحم نمیشم. عزیز من یک کسی به تو گفته من مسئله و مشکل دارم، گفتی کی میخوایی من به تو الان نمیخوام پرایوسی تو به هم بذارم بعد بعدن کی حالت فکر بری خوب بشه بعدن زنگ بزنم. اصلا قصه ناز کشیدن نه، صبر کنی. شما با یه آدمی رابطه دارید، حرف این است که میتونم ببینمه، خوشحال میشم ببینمه، خیلی دلت میخواد بیا بشین هر چی دلت میخواد بگو، تو به من بگو من چی کار کنم. اصلا جای این نبوده که شما ببینید، اینجاست که نشون میده ماجرای ناز کشیدن نیست. ببین عزیز، آدم ها وقتی حرفی میزنن معناش شما اینجوری نگاه میکنی که من او باید پرسشی داشته باشه یا مسئله، من سوالش رو جواب میدم مسئلهش هم حل میکنم، اگر این دوتا نیست من چیکار کنم. قصه اصلا این نیست. این تفاوت زن و مرد از نظر علمی هم همینه. روزی که یک خانم فرض کنید همسر شما میاد خونه و درباره مشکلی که با رئیسش داشته به شما صحبت میکنه، نمیگم همه، بی خودی هم حکم صادر نکنید، اکثریت آدما به ویژه خانوما ترجیحشون این است که بهش بگید که الان ای بخوای من میرم رئیس تو میکشم و میام. حالا شما یه تیپی مثل شما میگه خب چی شد عزیزم، اونم براتون توضیح میده. بعد از اینکه توضیح داد شما میگه خب تفسیر خودت دیگه، تو نباید صبح میرفتی اونجا، بعد مثلا نباید بهش اینو میگفتی، بعد اصلا باید دست میرفتی پلوی منشیش گفتی دوتایی بیا بریم که ما این صحبت رو باهاش بکنیم. و اونجاست که همسر شما برای بار دوم دیگه با شما حرف نمیزنه، برای که او خودش ای بسا خیلی بهتر از شما مسئله رو حل کرده. الان که داره به شما گزارش میده من امروز با رئیسم دعوام شد، انتظارش فقط این است که شما بهش بگید من میتونم الان برای تو چیکار بکنم، همونطوری که گفتم اصلا برم رئیس تو بکشم و بیام، نه اینکه بخواید کمکش کنید که باید چگونه مسئله رو حل میکرد یا برخورد میکرد یا راه درستش چیه. تفاوت بسیاری از اوقات اینجاست عزیز. وقتی یه بچه برمیگرده به شما میگه دردم گرفت اوخ شدم، چرا برخی از پدر و مادر میگه بیا ببوسمش خوب میشه؟ علتش این است که یه نوع ارتباطی رو با او برقرار میکنن، در حالی که بسیاری از اوقات شما حرف این است که خب درد میکنه به زودی دردش خوب میشه، زنان خب تقصیر خودته، من که به تو گفتم اونجا نرو. اینا نگاهی است که ارتباط احساسی عاطفی رو برقرار نمیکنه. بنابراین شما روزی که این حرف رو زدید کاملا نشون دهنده اینه که تو یه مسائل و مشکلاتی داری و خودت چون مشخص به من نمیگی که مثلا کمک منو میخوای، نظر منو میخوای، منم از صحنه میرم بیرون چون نمیخوام مزاحم محرمانه بودن، خصوصی بودن یا پرایوت بودن تو بشم. اصلا مسئله این نیست. او اصلا به شما گفته که شما بگید من الان کارمو ول میکنم میام اونجا، اصلا کاری ندارم من میام اونجا، تو میخوای با من حرف بزن، میخوای نزن، میخوای گریه بکن، میخوای نکن، میخوای توضیح بدی، میخوای ندی، ولی من اونجا هستم. همین. این اسم این ناز کشیدن نیست عزیز. اسم این بسیاری از اوقات شما میرید عیادت یه بیمار، با رفتنتون ای بس و برخ از بار اصلا به او کمکی نمی کنید، حالشان بدتر می کنید، با سوال و جوابایی بس و اصلا برش مسئله سازم میشید، یا با برخ از قد دکتر شدنتون بدون که تخصص داشته باشید. ولی با وجود این بسیاری از مردم دلشون میخواد که آدم ها وقتی مریضن بیان سراغشون، عده کمی هستن که نمیخوان، ولی یه درصد بسیاری از کودکی هم یاد گرفتن. چرا؟ برای که در کودکی هر وقت مریض میشدن توجه همه خانواده میمده سراغ اونا، هرچی میخواستن یا بیشتر چیزها رو بهشون میدادن، انتظار مسئولیت و کاری هم نداشتن، به جز که مدرسه نمیخوام بری، خودم با معلم حرف میزنم، بعد این رو درست کنم، اینو قضا میگم، منم نمیرم سر کار، میمونم پرود با هم میشینیم چنین چنان میکنیم. روزی که من اینو از کودکی یاد گرفتم، من رو وقتی مریضم دلم میخواد دور برم بیاید، ولی که فکر کنم مریض من شدم، حالا من یه امتیازی یا یه حقی نسبت به بقیه چیزا پیدا میکنم و ضمناً از مسئولیتم مبرا میشه، در حالی که کسی دیگه فکر کنه من مریضم و درد دارم، چرا باید این دردم رو به دیگران منتقل کنم و چرا دیگران با زندگیشون رو به نوعی به هم بریزن به خاطر درد من که برخی از اوقات برای منم فایده ای نداره. به همین جاست که همیشه ارزمند این بوده که اون چیزی که امروز در دنیا ما داریم به سمتش میریم و درسته اینه که ما قرار نیست همدرد هم باشیم، ما قراره دوا و دکتر برای هم باشیم. به همین جاست که وقتی شما آموزش میبینید در کار روانشناسی به عنوان روان درمانگر در هر ردی، روان درمانگر قرار حالت امپاتیک داشته باشه. امپاتیک یعنی چی؟ یعنی من خودم جای شما بذارم که شما چجوری حس میکنید، چجوری فکر میکنید، عقیدتون از کجا میاد، سابقه تاریخیتون چیه، بک‌گراندتون چیه، سنتون چیه، جنستون چیه، ازدواجتون چیه، فرزند چندمی، همه اینا به من نشون میده شما کجا هستید. اما یه چیز رو من نباید تحت تاثیرش قرار بگیرم و اون احساس شماست، چون اون موقع دیگه امپاتی به اضافه احساس میشه سیمپاتی، میشه همدردی. و به همین جاست که بسیاری از دوستان اون اوایل که من برنامه رادیو شروع کردم انتظار داشتن رو خط رادیو میان اگر از بدبختی ها و بیچارگیاشون میگن، من همینجا شروع کردم زار زار گریه کردن و به دشمنشون فحش دادن، یعنی انتظار داشتن من لیلی به لالاشون بگذارم، برای که ما میریم پروی مردم درد دل میکنیم که مردم به نوعی از ما دلجویی کنند، برامون یه کاری بکنند، خبرهای خوب به ما بدند، همه این کارا. ولی وقتی میمونن روی خط و میدن من سخت به اونها، چون اونا در ارتباط با من بودن، مسئله شخصی نه، اون مثلا اگر در ارتباط با دیگری باشه بهشون تازه حمله میکنم و روی اون زخمشون تازه نمکم میریزم، یه دهی سخت در آغاز با برنامه من و من مسئله داشتن که این چه طریق برخورد با مسئله مشکلات مردمه، در حالی که من به موضوع جور دیگه نگاه میکردم که ما اینجا برای ادامه اون کاری که صبح تا غروب تو خانواده ها داریم میکنیم و اسمش درد دل کردنه که هیچ مسئله و مشکلی حل نمیکنه، در بیشتر موارد مضر و بدی، نمیخوام انجام بدم. من اینجا به این ماجرای دوا و دکتر بمجد اول برنامه چرز میکنم. من به پرسش های شما درباره مسائل روانی و اجتماعی و خانوادگی و پرورش تن تربیت کودکان جواب میدم. من اینجا نشستم نازتون رو بکشم. من اینجا نمیدونم میگه یه کسی خیلی بدبخته و یا گرفتاری های پیدا کرده، منم شروع کنم نوعی دلسوزی کردن و حال بد رو پیدا کرد. معناش این نیست که تحت تاثیر قرار نمیگیرم. معناش این نیست که، ولی مواظب هستم که اون وارد صحنه نشه. شما اگر روان درمانگر و روانشناس هستید، در ارتباط با مریضتون اگر قرار بشه حالت احساسی نسبت به او پیدا کنید، که اصلا گرفتار میشید. حتی این حالت احساسی برخی از اوقات پیام‌های غلطی رو به طرف مقابل میفرسته و برخی از اوقات ارتباطات خطرناکی رو موجب میشه. بنابراین شما به عنوان یه روان درمانگر، به عنوان یه روانشناس، حالت به نوعی خود رو جای دیگران گذاشتن داری. با تمام وجودم کوشش کنید اون رو حس کنید، بفهمید. ولی قرار نیست احساس کنید عزیز، چون اون احساسه به شما منتقل میشه. شما قرار نیست که غم او براتون موضوع باشه، بلکه اون وقت بعدن خودتونم درگیرش میشید. حالا که احساس شما وارد صحنه شد، اشکال کار اینه که انفجار احساس واقعیت و علم و عقل رو از کار میاندازه. به همین جاست که اگر شما یه جراح عالی قدری هستید که 5000 تا عمل رو به راحتی انجام دادید، اگر رفتید تو اتاق عمل، گفتن در یه تصادفی یه کسی است که تخصص شما رو میخواد، شما وارد اتاق عمل شدید، دفعه متوجه شدید آدم فرزندتونه یا پدر و مادرتونه، احتمالا اگر دکتر دیگه‌ای باشه براسته میدید کنار، میگه دکتر دیگه‌ای بیاد جراحی رو انجام بده. چرا؟ برای اینکه این فرزند شماست و پدر یا مادر شماست. احساسات و عواطفی که شما با این آدمی که همکتون مریض شماست دارید، مانع از این میشه که حتی بتونید کارتون رو به درستی انجام بدید. حتی میتونه خطرناک باشه، مگر در مواردی که ضرورت داره. در غیر این صورت شما میدید که نه. حتی بسیار از وقت قوانین در این زمینه بسیار روشن هستن که شما حق ندارید این کار رو بکنید. چرا؟ برای که زمینهای احساسی عاطفی وارد صحنه میشه و معادله رو به هم میزنه. به همین دلیل است که شما به یک کسی میتونید بگید کاری که تو کردی درست نبوده، چرا اینقدر مثلا خرج این کردی، چرا اینقدر وقت گذاشتی. یه جمله شما میگه برای که خیلی دوستش داشتم، شما ساکت میشید. برای که اون زمینه احساسی این اجازه رو میده که از حد عادی واقعیت و عقلی و منطقی خارج بشه و اون رو میپذیریم. بنابراین موردی که شما خودتون مثال زدید نشون دهنده این است که شما تو اون صحنه و زمینه یه نگاه برخی از وقت میشه گفت فیزیکی و مکانیکی دارید. به همین جهت مثلا بسیاری از آدم ها هستن که وقتی غذا میخورن به این فکر میکنن که این غذا مقویه یا گرونه، خیلی گرون. خاویار اصلا دوست نداره، حتی بعدش هم میاد، ولی میگن چون گرونه میخوره. ادعای آدمی هستن که دنبال فقط چیزی میگردن که خوشمزه است و ای بسا نه گرونه و نه فایده یه حتی تغذیه داره، ولی خوشمزه است. نمونه بچه هست، بچه ها هستن در خروج خوردن برخی از چیزها یا برخی از آدم های بزرگ. بنابراین پیامی که دارم به شما میدن این است که آدم احساسی عاطفی نیستید. این که هستید یا نیستید رو نمیدونم، ولی خودتون باید بدونید که مقداری تو زمینه آنچه که مربوط به انسانه اول که مهمتره، بعد زن و مرده و تفاوتها رو بدونید. بسیار از اوقات اینا رو توی کتاب‌های مختلف به صورت‌های متفاوت نوشتن، به صورت کلی می نویسن، معناش نیست که همه جا درسته ولی برخی درسته. جان
ای دکتر، من یکی دو تا مورد تو همین سناریو می‌خواستم
آخه من اینقدر نه آخه
که مطرح کردی
آخه ببین نه نه صبر کن صبر کن مرد، ببین همینجا نمی‌خوام اذیتت کنم، امیدوارم بهت بر نخوره. کاملا یه دفعه به این نتیجه رسیدی که من الان چون موضوع مهمی دارم بقیه مهم نیستم. یعنی ببین بی‌خبریت رو از دیگران نشون میده. یعنی اصلا اینقدر مطمئن بودی که من بازم برای تو وقت بگذارم. برای که مورد اونقدر من میذارم. میخوام فقط یه هشدار به تو بدم. ببین عزیز، من وقتی میرم توی جمع 20 نفری فقط 5% حقو دارم. تازه اونم برای که خاطرم واسطه باشه میرم رو 3-4%. در حالی که من میتونم چون فکر کنم از بقیه بیشتر و بهتر میدونم، حالا بخوام 20% باشم. رو خط باش، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم. صحبتونو در یه مورد شدم. خواهش می‌کنم. شنگ رجبن با ما. We'll be right back. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد، بازم تشکر و سپاسگزاری بابت وقتی بهم دادید. من سعی میکنم جمع جور کنم که به دوستان دیگه هم وقت برسه. فقط راجع به همین سناریوی من میخواستم بگم، بعد از این قضیه که انجام شد، ایشون در حقیقت گفتن که این بحث رو مطرح کردن که تو مثلا توی همچین موقعیتی نازکشه خوبی نبودی. و من اگه این کلمه رو در حقیقت
عزیزم لغت رو ول کنی، اصلا قصه ناز گفتم اون لغت لوس بی‌معنی است که مال مردمان. به هر حال لغت ناز و نازکش نیست. من از تو انتظار همراهی داشتم، احساس نوعی همدردی داشتم، احساس نوعی درگیر شدن در این موضوع داشتم. حتی اگر من برخی از اوقات نشون میدادم که راحت نیستم یا نمیخوام، باید مطمئن میشه واقعا نمیخوام. مثل اینکه شما فرض کنید به کسی میگید بیا بریم با هم شام، میگه نه مزاحم نمیشم، نه ولی او انتظار داره بر اساس حرفش که شما اصرار کنید بگید اصلا بیخود میکنید، تو حق نذاری نه بیا بریم. خب یه همچی چیزی تجاوز نیست. این همچی حرفی
ببخشید من قاطعتون میکنم، دقیقاً این سوال من الان به همین سمتتون میره، چون من با دوستان غیر ایرانی هم بودم. وقتی که با این دوستان هستم نو مینز نو، یعنی وقتی یه کاری رو نمیخوان یا یه کمک از من
برای که نو عزیزم، اونا مال یه فرهنگ دیگه، بعد از اون اونا در یه چارچوب دیگه هستید، مثل کارمند استخدام کردن نکردنی خیلی فرق داره. ببینید عزیز، ما یه روابط نخستین داریم، بهش میگن پرایمری ریلیشنشیپ یا پرایمری گروپ. در اینجا نفس رابطه هدفه، یعنی شما 7 ساعت حرف میزنی نه فایده ای داره، نه حرفی توشه، نه مهمه. شما نگاه کنید به دو تا پسر و به ویژه دو دختر تینیجر 14-16 ساله، تمام روز با هم بودن، تو ماشین پای تلفن با هم، شب تو رخت خواب تلفنه، ولی اگر حرفاشون بشه می اصلا چیزی نیست. شما اصلا اینا وقتون این چرت و پرت ها چیه به هم میگه. در حالی که ما یک گروه دومی داریم بهش میگن سکندری گروپ، شما میبینید چه استخدام میشید، شما 30 سال اونجا کار میکنید، ای بسا توی اتاق با 4 نفر یا 2 نفر دیگری هستید، بعد از 30 سال بازنشسته میشید، شما اصلا خبر از اونا نمیگیرید، برای که اونجا رابطه که هدف نبوده، اونجا این رابطه وسیله ای بوده برای هدفی که شما حقوق بگیرید به خرج زندگیتون رو بدید. حالا که بازنشسته شدید دیگه با اونا کاری ندارید. بنابراین نگاهی که شما الان دارید به من میگید نگاه گروه دومینه. بله شما با یه مقدار امریکایی هستید، این گونه است اصلا، بعدم نوع روش ارتباطی اونا همینه، به همین جاست که خیلی راحت و آسوده. شما با چند تا امریکایی میرید بیرون، هر کسی پول خودش رو میده، هر کسی غذای خودش رو سه باشه. اما شما چی میکنید؟
منظورم رابطه بود.
فرقش چیه؟ فرقش
رابطه
بود.
یعنی
نه نو نو نیست ابدا، معنی نو نو نیست عزیز، ابدا چنین نیست. شما اگر به مادرتون حرف بزنید که میخوای بیام اونجا، میگه پسرم درس داری، ولی حرفش اینه که شما انتظار داری شما بگید نه مهم نیست میام میبینم. شما همچی چیزی رو در یه محیط دیگه نمیدونید، برای که اونجا قرار اینگونه شد عزیز، رابطه بر اساس قرارش تعریف میشه. شما الان بخواید برید یه کسی رو ببینید، راتون نمیدن، ولی اگر پسرموتون باشه چی؟ به صرف این پسرموتون در باز اصلا درم نمیزنید میره تو. شما در اینجا نمیتونید بگید که نه هر دوتاش باید طبقه یه قاعده باشه. گفتم شما نگاهتون پیداست عزیز، نگاهتون یه نگاه مکانیکی است و ضمناً تایید شده وسیله شرایطی که شما دوربرش هستی، ولی این شرایط در ارتباط با روابط احساسی و عاطفی درست نیست. بعدم تازه بسیاری از اوقات مردم چرا برگ بیان، بعضی ها اهل تعارفن، بعضی ها نیستن، بعضی ها وسطشن. خب بنابراین شما با آدمای مختلف رو برستید. شما خودتون از من اگر سوال بکنید که مثلا من منزل شما باشم، چای میخواید یا قهوه میخواید، حتی ممکن بگم نه چای قهوه نمیخوام، ولی اگر مثلا نوشیدنی دارید اون رو میخوام. در حالی که بسیاری از مردم از شما میگه چای مردم، نه زحمت نه بشینید، بعد شما میگید من خودم باید یه چایی بخورم. حالا اگر میرید برای خودتون میارید، بنده منم بیارید، از اول مردم چای میخواد. بنابراین شما تو ببینید عزیز، شما میرید بسکتبال بازی میکنید، شما تو بسکتبال میتونید با پا بزنید به توپ، نه توپ ازتون میگیرن به استاپ فوله، خطاست. شما تو فوتبال باشید، آیا میتونید دست بزنید به توپ؟ تو پازاتون میگیرن میگن خطاست. قاعده بازی تو دو تا بازی بسکتبال و فوتبال عکس همه، یکی دست بزنید فوله، یکی پا بزنید فوله. خب شما نمیتونید بگید من دلم میخواد تو بسکتبال فوتبال بازی کنم، لگد زدن اشکالی نداره به تو. به شما میگن این بازی بازی دیگری است. بنابراین بازی ها جاش متفاوته، نگاهی که شما دارید اون گونه است. بعدم شما ممکنه در مقابل یه دختر امریکایی با گفتن نه تا حدودی نه باشه، ولی وقتی به دختر ایرانی میرسید معلوم نیست نهش نه.
دقیقاً.
خب بنابراین همین جاست که معنای از خود در اومدن و خود رو جای گذاشتن بقیه شواهد و قرائن رو بهش نگاه کردن.
شما دقیقاً آقای دکتر من گم و گیج میشم.
من گم و گیج نباید بشید. شما نه باز دارم به تو میگم شما قرار نیست گم و گیج بشید. شما باید برید خودتون جای اونا بگذارید. اونا نمیتونید بکنید.
دقیقاً.
من و شما باید از خودمون بیرون بیایم. من و شما نمیتونیم بگیم به طرف برگشتن دو نفر رفتن نشستن ماهیگیری. یکی پشت سر هم ماهی میگرف، یکی چی نمیگرف. یکی بو گفت تو چی کار میکنی؟ گفت چی من ماهی میگرم، سر قلاب ماهیم و گوشت کوچیک آوردم یا اون تومه رو آوردم میزنم ماهی ها میگرم. گفت تو چرا چی کار میکنی؟ گفت من خودم خیلی توت فرنگی دوست دارم، توت فرنگی میزنم. حالا ماهی اگر از یه چیز قرمز میترسن خب معلومه نزدیکش نمیشدن. بنابراین این پشت سر هم ماهی میگرفت، اون با توت فرنگی نمیگرفت. اشکال کار داره که شما وقتی که میخواید ماهی بگیرید که نمیتونید بگید من چی دوست دارم. خب معلومه شما گوشتای مونده اونی که میزد سر اون قلاب رو نمیخوری، توت فرنگی رو میخوری، ولی ماهی که این گونه نیست عزیز. به همین جد است که مسئله اصلی و اساسی تو رابطه از خود بیرون آمدنه، خود رو جای دیگری گذاشتنه. شما در ارتباط با من چرا با هموطنان خوب عزیز غالب اوقات یک گرفتاری دارم؟ میگم شما اگر 30 سالتونه یه پسر و دختر 3 ساله دارید، او 1/10 شما نیست، او هیچ شباهتی به شما نداره و شما نمیتونید بگید من این کارو میکنم، حالا تو بچه ای این کارو بکن ولی مثلا 1/10 بکن، 1/20 بکن. مثلا بچه مال اون دنیا نیست، او یه موجود دیگری است با تمام سیستم حسی و احساسی و رویایی و خیالی و ذهنی و هوشیش که اصلا به گونه دیگه عمل میکنه. به همجرد است که فرض کنید بچه ها در بین 2-4 سالگی چه میکنن عزیز؟ تمام صفات انسانی رو میتونن به حیوان نسبت بدن و باش راحت. یک سگ ویولون بزنه، یک گربه آواز بخونه و یک خرس پیانو بزنه، اسمش هم میشه کارتون. ابدا بچه مشکلی برای این نداره، یعنی خیلی راحت فکر میکنه صفت انسان، آنچه که در انسان هست میتونه مال حیوان باشه، مال درخت هم، حتی درخت هم آواز بخونه. اما شما یه به سنی که رسیدید متوجه میشید صفات انسانی نمیشه نسبت داد. بگذاریم از اینکه بسیار از ما که همچنان کودک میمونیم به کارتون علاقمندیم، البته دلایل مختلفی داره، ولی اینم یکی از ما. نگاه شما نگاهی است که نه، هر چیزی باید معقول و منطقی باشه، این در یه حوزه و حریمی کار میکنه، یه جای دیگه نه. و به همین جهت هست که مهم اینه که کجاییم عزیز. من و شما تو خیابون راه میریم، ولی من و شما تو استخر شنا میکنیم. اگر قرار باشه از استخر بیایم بیرون همچنان کنار استخر شنا کنیم، اون موقع است که دست و پامون زخم میشه، پیشم نمیره. به همین جهت است که مهم شرایط و موقعیته. به نظر میرسه با توجه به آنچه که خودتون دارید میگید، فاصله ای که بین شما بوده، سه تا پسری که تو خونه بودید، مادری که حاضر نبوده، شما زمینه‌های احساسی عاطفی هیجانیتون اونقدرها رشد نکرده. راحت این است که از یک هم این مقدار بیشتر بخونید، دوم مواظب رفتار دیگران باشید، سوم در عمل کوشش کنید از خودتون بیاد بیرون، یعنی اون دل مشغولیه به خود رو که باز دو مرتبه سر قلاب ماهی توت فرنگی بذاریم و فراموش کنیم. یعنی من خودم رو حتی مثلا فرض کنید به شما چه پیشنهادی میکنم؟ میگن روزی که با یه بچه صحبت کنی حتما باید بشینی به طوری که چشمای تو در ترازی با چشم او باشه، هیچ وقت نبود از بالا با بچه حرف زد. یعنی من میگیرم میشنم میارم اشتراو باش حرف بزن تا اینکه من بالا بیستم برسم، چون اون رابطه رابطه برابر نیست دیگه. رابطه برابر وقتی است که ما در یه حدیم و این اون تفاوتی است که خیلی از اوقات هست. چرا یه معلمی میتونه با شاگردانش ارتباط برقرار کنه، یه معلمی نمیتونه؟ به همینجاست که من همیشه عرض کردم علم علمه ولی معلمی هنره. و مهمترین مسئله در زندگی یه مقداری از خود بیرون آمدن و خود رو جای دیگران گذاشتنه. یعنی من اگر بتونم خودم جای دیگری بگذارم، حالا میتونم اونو بفهمم که کجاست، چی کار داره میکنه، چرا این کارو میکنه، چرا اون کارو نمیکنه. اگر من میخوام او رو بفهمم و بر مبنای اون فهم و درکم انتخاب بهتری در رابطه‌ام با او بکنم، ولی اگر قرار باشه من حرف این باشه که اینکه ترس نداره، اینکه نمیدونم ناراحتی نداره، برای چی میترسه، که معنی نداره. شما به یه آدمی که از یه چیزی میترسه یه پیام بدید اینکه ترس نداره، دیگه از این بدتر نمیتونید حرفی بزنید، برای که شما متوجه نیستید مغز اون آدم داره چی کار میکنه. یه آدم میتونه بیاد کنار یه ساختمون 30 طبقه تا کنارش شیشه هست بیسته به پایین یه ذره نگاه کنه حالش به هم بخوره، برای که مغز یه فرمان دیگه ای رو میگیره و شما اینکه ترس نداره. و همجرد که بسیاری از آدم ها میتونن برن یه کسی باشن که در یک ساختمان های بلند کار میکنن و میتونن روی این ساختمان های بلند به راحتی بدون آنکه به هر حال دوربرشون حمایتی داشته باشه حرکت کنن. برخی از مردم فقط کافیست پاشون رو اونجا بگذارن به دلیل ذهنی که پیدا میکنن که فقط نگران افتادنه، حتما میفتن، برای که ذهن این پیامو میگیره که من دارم میفتم و بنابراین در یک آن ممکنه خطای ذهن باشه که فکر کنه این آدم میخواد خودشو پرت کنه پرت کنه. به همجاست که شما میتونید بیستید کنار یک حتی روی زمین بیستید کنار روی قالی 5 ساعت بیستید تکون نخورید، اما شما رو اگر 5 دقیقه بذارن لب یه پشتمون 40 طبقه احتمالا خواهید افتاد. از نظر قانون طبیعت که شما قرار نیست بیفتید، ذهن شماست که مسئله افتادن رو به صورتی با توجه به سابقتون وحشتناک میکنید که پیام هایی که به مغز مخابره میشه میتونه این اختلال رو به وجود بیاره. اینی که میگه سرم گیج رفت افتادم، در حالی که از نظر قانون فیزیک که دلیل نداره من روزی که ایستادم روی قالی متفاوت باشه با روزی که ایستادم لبه پشت بام، ولی اونجا از 100 تا آدم ای بس برای مدت 5 دقیقه 10 دقیقه بذارید 20 تاشون بیفتن. به همین جهت است که من نمیتونم بگم برای چی افتادی ایستادن، خب میستادی نمیافتادی، برای که باید بدونم مغز یه جور دیگه کار میکنه. نتیجتا خودتون رو یه ذره یاد بگیرید جای دیگران بذارید. یه مقدارم کتابایی هست که تفاوت زن و مرد، از حالا زنان نمیدونم مال مریخ و زنان مال
بله
بله اون کتاب بخونه اونا یه مقداری کلیاتی رو کمک کنه، اون همه نتیجه گیری جنرالیزیشن کردن ازش و عمومی سازیش درست نیست، ولی 60-70-80% نسبت به آدم ها نزدیکه، بنابراین با قید احتیاط میشه از اونجا شروع کرد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر فقط شما فکر می‌کنین نیازی هست که مثلا من با مشاورم صحبت کنم؟
همیشه میتونه کمکتون کنه برای راه. نه همیشه بله کمک نه کمکتون میتونه کنه برای دو چیز. یکی پیشنهاد یه مقدار کتاب و مطلبی که بهتر مطالعه کنید، دومی که اگر یه موقع درگیر رابطه هستید به شما بگه اینجا باید بهش زنگ می‌زدی، نه اینکه گفت زنگ نزن زنگ نزن. در حال مواظب خودتون باشید.
بسیار عالی. ممنون و متشکرم. سال خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید عزیز.
روزتون بخیر باشه آقای دکتر.
روز بخیر. من متاسفم که شما این آخر افتادید و من یه دونه دوستی فکرم از ایرانن که از امریکا بودن، ولی به هر حال من در خدمتتونم جان.
خواهش میکنم کاملا ارزش ثبت کردن
رو دارم. درسته.
آقای دکتر من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. چه که گفتم امروز می‌خواستم سوالی که ازتون بپرسم، یه مسئله‌ای که من توی خودم این روزا خیلی باهاش روبرو هستم و تلاش میکنم توی خودم تعدیلش کنم، ترس و پنهانکاریه. اگه بخوام یه مقدار بازش کنم که بهتر بهتون توضیح بدم، به طور کلی فکر میکنم آدم پنهانکاری هستم و توی مسائل خیلی پیش پا افتاده و ساده این خیلی خودشو بروز میده. مثلا اگه براتون مثال بزنم، اگه دارم پای لپتاپم کار میکنم یا اگه دارم با گوشیم مثلا یه چیزی رو براوز میکنم که واقعا مثلا چیز مهمی نیست، مثلا دارم یه صفحه فیسبوکم رو نگاه میکنم، هر کاری میکنم، اگر کسی وارد بشه من اونو میبندم. یا مثلا در
خب آخه این پنهان کاری نیست آخه. نه داستان داستان یک بدبین بودن و منفی بودن، نگرانی نگران قضاوت دیگران در مورد خودتونه و بعدم اصولا خطی که میکشید بین خودتون و دیگران خطیست خیلی دور، یعنی به جای اینکه یه دایره دور خودتون بکشید به شعاع مثلا 5 متر، شعاع جام میکشید 5 متر، هیچ کس به 5 متری شما نمیتونه بیاد و این نشون دهنده استراب شماست، نشون دهنده بدبینی و منفی بودن یا عدم اعتماد و اطمینان عزیز.
خیلی جالبه، من میخواستم امروز صحبتم با این پنهانکاری شروع کنم و بعد به
استرام. حالا به تو میگم پنهانکاری یه قسمتش اینجا هست، پنهانکاری یه معنای دیگه هم داره. ما یه چیزی رو در ذهنمون میسازیم بعد چون در عمل اتفاق نمیفته نگرانیم که در معرض انتقاد و اعتراض قرار بگیریم، بنابراین پنهان میکنیم. اونم با این هست، ولی ریشه اولیش میتونه این باشه. چون ببینید عزیز، بسیاری از ما باورمون این است که ما اگر ما قرار نیست بی‌دفاع باشیم، ما قرار نیست بی سپر زندگی کنیم. حتی بذارید یه جور دیگه بگم، بسیاری از مردم هستن که حتی در یه رابطه عادی یه دستشون شمشیر دستشون سپر، گویی همیشه خطر هست، واضح نیستن شمشیر و سپر رو بندازن عزیز. بنابراین من با دید به نوعی مسلح و آماده، حالا نمیگم حمله، دفاع زندگی میکنم. برید بذارید چیزای دیگه بگید.
متوجه شدم. ببینید، چون کار کیس برای خودم کردم، کتاب روانشناسی ذات نفس ناتانیل براندن رو داشتم میخوندم و توی فصل زندگی آگاهانه و پذیرش خود بود که به این نتیجه، یعنی انگار یه مکانیزمی توی خودم یاد گرفتم که چطوری میتونم نسبت به این رفتار خودم آگاه باشم و بتونم یه مقدار توی کنترل خودم داشته باشم، چون توی این ضمیر ناخودآگاه من هستش که این رفتارا رو میکنم. به طور کلی میتونم بگم که فکر میکنم استراب توی خانواده ما ارثی هستش، یعنی پدر من استراب داشتن، مادر من استراب داشتن و خود من هم همیشه با این دست به گریبان بودم و با آشنایی که با شما داشتم که در واقع اون دیویدی های ترس و استراب و وحشتی که از شما خوندم ببخشید گوش دادم و یه مقدار مطالعه و در نهایت کار با روانشناس تا حدودی فکر میکنم بهش باید اومدم، یعنی حداقلش اینه که یه مقدار فرمون دست منه تا فرمون دست من در بیشتر مواقع. ولی چیزی که خیلی زیاد باهاش روبرو میشم آقای دکتر اینه که مثلا بعضی وقتا صبح خواب پا میشم و احساس میکنم کاملا بیدلیل من اضطراب دارم.
نه، اون نگرانیه. ببینید، اون نگرانی حالت عادی شماست که برمیگرده به یه سابقه ای که یه چیزایی با توجه به ای بسا روز قبل و خوابایی که داشتید زمینه رو در ذهن شما در یه منطقه کوچکی در فرانتال لوب شما تحریک میکنه و بنابراین مثلا امواج مغزی اونجا وقتی شما بیدار میشید به جای 22-25، بنابراین شما نگرانید. حتی اگه بهتون بگن از چی نیست، اون وورینس در حقیقت یه نوع احساس ضرر و خطر یا درد و رنج بیدلیل. یعنی اگر حتی نگاه کنیم از چی ناراحتم، موضوعی برای ناراحتیم نیست، ولی من ناراحتم. و بعد برمیگرده به این که اون تو و بعد این برمیگرده به این که در شما هست عزیز. ببینید، شما برمیگرده به حرف اولم، وقتی من معتقدم به بدبین و منفی هستم، یعنی حرف امروز اتفاقی میفته دیگه. حتی یه آدمایی مثل شما نه، چون شما تحصیل کردید. من اینقدر آدمای کمدانی دیدم که حرفین که آید دکتر بیخوری نبود، به خدا من ناراحت بودم از صبح، گفتم حتی به همسرم گفتم من ببین چقدر ناراحتم، یه هواپیما سقوط کرد. یعنی اصلا فکر کرد که بارگاه الهی بلافاصله به ایشون خبر داده که تو ناراحت باش، برای که هواپیما سقوط به تو چه مربوطه؟ برای که بعد دلیل میارن برای که ناراحتی من از یه منبع ای بسا غیب میاد، در حالی که شما میدونید احساس ما یا از حس میاد یا از تخیل میاد، اینجا خواب برخ از قد نقش داره، یا از یه احساس دیگه میاد یا از واقعیت میاد. احساسی درسته که از واقعیت میاد که نگاه علم و عقل رو کنار خودش داره، ولی وقتی از تخیل میاد، شما اصلا فرض کنید که صبح میاید تخیل به سرتون میزنه که نکنه امروز تو راه تصادف کنم یا تو محل کارم این آدم تازه‌ای که اومده میگن یه ذره بدقلقه، به پروپای من نپیچه. حتی شما ممکنه بگید اگر اومد من تو این زمینه دخالت کنم، میگم اون دیپارتمنت توی به تو مربوط نیست. اصلا میگه یه دعوایی تو ذهنتون رو انداختید با آدمی که بیچاره هیچ کاری نکرد، ولی فقط شنیدید که مثلا این فضول تو کار همه دخالت میکنه. بنابراین چه فرقی میکنه که من یه مار رو ببینم یا به یه مار فکر بکنم یا خیال بکنم؟ میگفتید
خب ببینید، شما به قولی کاملا زدین توی خواهد. خب راه حلش چیه؟ یعنی چطوری میشه با
جلو خودتون نیستید؟ جلو خودتون نیستید؟ ببینید عزیز، شما گفتید سی دی ترس و استراب و وحشت من یا دیویدیش رو شنیدید یا دیدید، برای عرض من به شما اونجا خیلی روشنه. شما میاد حوادث جهان رو احتمالش رو افزایش میدید، یعنی در حالی که من اومدید $1,000 دادید، فردا میاد میگید $5,000 هم بده. دو، درد این که من $1,000 شما رو بردارم ای بس رو 10 واحده، شما میکنیدش 20 واحد. بنابراین شما از یه طرف 5 برابر کردید احتمال رو، از یه طرف رنج رو کردید 2 برابر، 10 برابر. شما یه مسئله رو 10 برابر بد کردید. هر کسی دیگه هم اون وضعیت داشته باشه نگران میشه. بنابراین شما نگاهتون به جهان نگاه واقع بینانه نیست. چرا توی بحث مربوط به همون ترس و اضطراب وحشت آوردم که بزرگترین مشکل مردم دنیا در حقیقت اضطراب نادانیه. مقصود من از نادانی اینه که جهان رو یه گونه میبینن که نیست. بارها رو خط رادیو دوستان آمدن مثلا گفتن من وحشت داشتم از این موضوع، هر از کار رو اگه میشد چی میشد؟ به اونورش نگاه کردی؟ مثلا ترس من این بود که من نمرم خراب قول نخراب میشد، خیلی از قول اصلا هیچ فرقی نمیکنه. اصلا یه میاد دوباره میخونید امتحان میدید. رنجی که شما از این ترس میکنید ابدا مساوی رنجی نیست برای خوندن درسی که حالا بیشتر و بیشتر میفهمید و میدونید میکنه. اصلا تو زندگیتون اونه که کمکتون کرده. یعنی مسئله اصلی و اساسی اینی که شما با جلو خودتون بیستید. یعنی صبح که بلند میشید خیلی راحت بلند جلو هایی میگید ببین آقا، نه خطریه نه ضرریه، نه هیچ اتفاقی قرار بیفته، ای هست بگو بلا بیخوری سر من بازی در نه نیستیم بگو. شما نیست 3 دقیقه بعد، نه 3 دقیقه، حتی 30 ثانیه بعد اون نگرانی نیست. نگرانی این هستی که این آدم بدقلقی کنه، اصلا این کسی نیست، سر جاش میشونیش. بلا مشورت میکنی که بهترین طریقه خلاص شدن از شر این آدم فضول که تازه اومده تو این اداره چیه. بلا اصلا چی میشه؟ دعوامش دعوای چی میشه؟ چقدر بالا میگیره آدم میره پر رو رئیسش، حق ما معنیه، تازه اونو من میندازم بقیه رو راحت میکنم. ولی آدم نمیاد بگی که نه من بیرون میندازم، بعد من وقتی بیرون رفتم میرم دنبال کار، وقتی میرم دنبال کار تو راه که میرم دنبال کار تصادف میکنم میمیرم. چون ما توان اینو داریم. وقتی شما نگاه میکنید چرا اصلا چیزی به اسم انگزایتی در انسان است که در حیوان نیست، به خاطر این است که ما گذشته و حال آینده رو تعمیم میدیم، موضوع نامرتبط رو به هم وصل میکنیم. و به همین جهته که باید محکم جلوش ایستاد. نگرانی تو از چیه؟ چی میشه؟ کی گفته تو نمیتونی مقابله کنی؟ به همین جهت که من و شما اگر توی خواب که اون مقاومت ها درست کار نمی کنن ببینیم رفتیم رستوران بعد اومدیم متوجه شدیم پول با خودمون نیاوردیم، تو خواب اصلا ممکنه وحشت زده بپریم. ولی در حالت بیداری اگه شما رفتید رستوران و متوجه شدید که پول ندارید، یه دفعه برمیگردید مثلا به منیجر میگید خب حالا چی کار کنیم؟ ساعتمو بذارم؟ به دوستی تلفن کنم کردیت کارتشو بده؟ خیلی از وقتا ممکنه بگن اشکال نداره برید بعدم بیارید. تموم شد. اصلا اینقدر موضوع سنگین نیست، حتی خندتون هم میگیره. بعد داستان یه جای دیگه هم تعریف میکنه، آقا رفتیم نشستیم طرفم بهش گفتیم 2 دفعه بیار، بعد اوورد، بعد مثلا پول نداری. من جفت مثلا 2 تا اینو نمیخوردم ولی این دفعه نمیدونم چرا خوردم. بعد تو دلم گفتم نکنه اینا فکر کردن که من خواستشون بیشتر سوء استفاده کنم، چون هیچکس مثلا بیشتر از یه دونه نوشیدنی نمیخوره. من 2 تا خوردم این دفعه، خودم هم نمیخوردم. حتی میخندم دید تعریف چه میکنی، ولی تو رویا که اینجوری، خواب که اینجوری نیست عزیز. بنابراین موضوعی که توی استراب و استرس هست، اولا سی دی رو یه دفعه دیگه بیشتر بشنوید، سی دی استرس رو هم بشنوید، چون اینا در حقیقت همزاد همن. ولی مهم اینه که متوجه بشیم استراما از کجا میاد. وقتی شما زمینه ارسی دارید معناش این است که شما آردی به جایی که استخونتون بتونه یه ضربه مثلا مشت ساده من رو حتما تحمل کنه، چون نازکه خورد میشه. خب اون شکستگی و شکنندگی رو باید متوجه بود. و در نتیجه مثلا فرض کنید وقتی به شما برمیگردن میگن این آدم فضول اومده تو اداره، یه مقداری همونجا بشینید واقع بینانه بدونی که باش باشه تجزیه و تحلیل کنید، به نتیجه برسید که این آدم کسی نیست که من نگران حضورش باشم. تا اینکه چیزی رو بشنوید پس بزنید، اهمیت ندید. و بعد شب بیاد سراغتون یا صبح که بیدار میشید احساس نگرانی کنید باید بری سر کار. من دوست دقیقه یه وقت دارم اگر چیزی تو میخواد بگه.
بله من یه دونه سوال اولی که داشتم در ارتباط با همین صحبتی که شما داشتین. ببینید من آدمی هستم که خوابام تقریبا یادم نمیاد.
بسیار خوب.
من خواب میبینم
ولی نشون میده خوابتون عمیقه.
چطور میتونه تاثیر داشته؟
نه 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 اون خوابتون که تعنیمین اتفاق نشون دهنده اینه که خوابتون از نظر کیفیت خوبه. چون آدمی که درست و خوب بخوابه و خواب عمیق و سنگین داشته باشه، امواج مغزش مثلا دلتا باشه یا تتا باشه، هر مثلا 90 دقیقه 20 دقیقه اونجا بره، تمام خواب پاک میشه. صبح که بلند میشه میگه من خواب ندیدم. که همیشه ما خواب میبینیم، خواب یادمون رفته. اون نشان دهنده خوشبختانه خواب خوب شماست. اصلا معناش این نیست. چون خواب کار خودش رو انجام میده، ولی درستش اینه که شما به صحنه هوشیاری شما نیاد. این درست مثل این که یه کسی اومده تو خونه شما دزدی، بعدن نگران میشه صدای آژیر پلیس رو میشنوه قبل از که دزدی کنه میره بیرون. شما درسته ازش خبر ندارید، ولی چیزی هم از شما سرقت نرفته. بلاخره اون اتفاقا هست کار شماست.
خب چه خوب. یه سوال دیگه ازتون داشتم آقای دکتر. من همین نگرانیمو با دکتر در میون گذاشتم اینجا. البته دکتر روانشناسم نه، یه دکتر عمومی که اینجا هست. و ایشون به من پیشنهاد دادن یه دوز خفیف دارو رو.
من مخالفتی ندارم، برای که برخی از اوقات شما به نظر میرسه چون زمینه ارثی دارین یه مقدار این تعادل برقرار میکنه. علاوه به دو چیز هست، یکی این که اولا دارو کوتاه مدت تاثیر بد و منفی هم بسیار کم داره اگر اصلا داشته باشه. دو، به دلیل اینکه سیستم آروم میگیره شما بعدش راحت تر خواهید بود، یعنی یه نوع آموزش پیدا میکنید. همون تو سیدیا من آوردم، شما میتونید از طریق ریلکسیشن این کار بکنید، ولی من اصلا مشکلی نمیبینم که مدت 3 ماه یا 6 ماه یه داروی خفیفی رو که کم هست به عنوان آرام بخش بگیرید ازش استفاده کنید. این کار میشه با آرام بخش طبیعی کرد، این کار میشه از طریق هیپنوتیزم کرد، این کار میشه از طریق ورزش هم کرد، چون همه اینا میتونه همون نقش رو داشته باشه. ولی اصلا جایی برای نگرانی نیست. مثلا اگر دکتر داده برای تجربه میکنید، گفتم تاثیر جنبی و جانبی که نره، دو ماه سه ماه امتحان میکنید ببینید به کجا میرسید، اگه دید حالتون بهتر شد اونم یه راهش. ولی لطفا دوباره سیدیا رو بشنوید، چون اگر این موقعی بود با هم صحبت کنیم. متاسفم نفر آخر بودید، متاسفم وقتی کمی بود، ولی من به آخر برنامه رسیدم، ناچار باید خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خواهش
میکنم.
شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.